بهترین عبادت امت من قرائت قرآن است.
قرآن و عطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقت شما بخیر و نیکی. عزیزان، قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند در هر نفس از نفسهایت شکر لازم است، بلکه هزاران شکر لازم است و کمترین حد شکران است که نعمتها را از خداوند متعال بدانی و او را نعمت دهنده حقیقی بشماری و به آنچه به تو داده راضی باشی. و نیز از جمله شکر الهی آن است که با نعمتهایی که خداوند به تو عنایت فرموده نافرمانیش را نکنی و از امر و نهیش سرباز نزنی. در هر حال بنده شکرگزار خدا باش تا در تمامی احوال او را پروردگار کریم ببینی و بدان که اگر عبادت نزد خداوند متعال برتر از شکر بود و بندگان مخلصش با عمل بهتر از آن عبادتش می کردند، خداوند آن را ذکر می کرد. ولی چون چیز برتر از شکر و حمد الهی وجود ندارد، خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه سبع آیه 13 فرمود و تعداد اندکی از بندگانم شکر گذارند. آیه 17 سوره مبارکه اعراف می فرماید شیطان به خداوند عرض کرد من از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ به بنی آدم حمله می کنم و آنان را وسوسه می کنم و تو بیشتر آنها را شکرگزار نعمتهایت نخواهی یافت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما عزیزان جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه درودی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز با یک قاری مصری آشنا می شویم که پدرش با تضرع به درگاه خالق یکتا پیوسته دعا می کرد که خداوند به او فرزندی عطا کند تا او را وقف قرآن کریم نماید. پدر به این موضوع یقین داشت که قرآن تاج پر افتخاری است که هر کس آن را به سر بگذارد بسیار شکوهمند خواهد شد. خداوند نیز دعای او را بی اجابت رها نکرد و به او فرزند پسری عطا کرد که در طفلی حافظ کل قرآن کریم شد و بعدها نامش جزو ده قاری برتر مصری درخشید. او کسی نبود جز محمد محمود طبلاوی. محمد محمود طبلاوی در 4 سالگی با همت پدرش محمود به مکتب خانه قریه رفت و توانست در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. پس از آن به فراگیری احکام تجوید روی آورد و از 12 سالگی در محافل و مجالس به تلاوت قرآن پرداخت. او را به مراسم ترحیم بزرگان و مسئولان و شخصیت‌های بارز دعوت می‌کردند و در آنجا در کنار قاریان مشهور قرار می‌گرفت. محمد طبلاوی به مرور در شهرهای جیزه، قاهره و قیلوبیه شناخته شد. او به دلیل صدای قوی و خلاقیت‌های زیبا در تلاوت می‌توانست پیوسته و حتی بیش از 2 ساعت بدون هیچ خستگی قرآن را تلاوت کند. مردم نیز پیوسته اصرار می کردند که ادامه دهد و با شنیدن صدای دلنشینش به شوق می آمدند و او را تشویق و تکریم می کردند. صدای استاد طبلاوی رسا، زیبا و پرحجم بود و قرآن را بسیار دلنشین تلاوت می کرد. استاد طبلاوی در جوانی به معهد القرا وابسته به الازهر پیوست و 6 سال در این مرکز آموزشی تحصیل کرد و بر فنون، قواعد و علوم قرآنی مسلط شد. در جوانی و پس از شهرت در قاهره همگان او را تشویق می کردند تا در امتحان رادیو شرکت کند. با اینکه قاری توانایی بود و مردم از صدایش لذت می بردند، اما برای پیوستن به رادیو و تلاوت در آن سختی‌های زیادی کشید و بیشترین تلاش را نسبت به قاریان دیگر داشت و حتی دیگر قاریان به صبر و تحمل زیاد او رشک می‌بردند. او 9 بار در امتحان رادیو پذیرفته نشد و اما در مرتبه 10 توانست امتیاز مورد نظر را به دست بیاورد و به رادیو ملحق شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدالله 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 قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول
دوستان گرامی، خوشحال هستیم که همچنان با برنامه در وادی نور همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره صافات با قسم شروع شده و با هم تمام می شود. این سوره 37 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 23 جای دارد. صافات به معنای افرادی است که در صفند. گفته شده مراد از آن فرشتگان در صف یا مؤمنان نمازگزارند. محور اصلی سوره صافات توحید، تهدید مشرکان و بشارت مؤمنان است. در این سوره داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام و بخشی از تاریخ پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، اسحاق، موسی، هارون، الیاس، لوط و یونس آمده است. از آیات مشهور سوره صافات آیه سلام علی الیاسین است که به صورت آل یاسین نیز خوانده شده و گفته شده منظور از آل یاسین اهل بیت پیامبرند. بنابر روایات اگر کسی این سوره را در روز جمعه بخواند از هر آفتی در امان خواهد بود و در دنیا بلاها از او دفع می شود و روزی او در دنیا به بیشترین حد ممکن خواهد رسید. در قرائت این آیه اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را آل یاسین خوانده و مرادشان اهل بیت علیهم السلام است و برخی دیگر الیاسین خواندند که مراد از آن حضرت الیاس خواهد بود. از امام صادق علیه السلام روایت شده است منظور از آل یاسین ما اهل بیت هستیم، چون منظور از یاسین پیامبر اسلام است. بنابر نظر علامه طباطبایی این روایت آنگاه صحیح است که این واژه را آل یاسین بخوانیم که در میان قرائت‌های هفتگانه قرآن مطابق قرائت نافع، یعقوب، زید و ابن عامر است. برخی از علمای اهل سنت نیز از ابن عباس نقل کرده اند که مراد از آل یاسین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند.
Allah 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 Allah
تشکر از همراهی یک و یک شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 29 تا 32 سوره بقره با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء بأسمائها
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 29 تا 32 سوره بقره بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله.
خوشحال هستیم که در جمع شما یاران مهربان هستیم. اجازه بدین پیامی بخونیم از یکی از دوستان خوب ما که مدت هاست همراه برنامه هستند و خاطره ها دارن با برنامه در وادی نور، جناب محسن راهدار از زاهدان. سلام و درود بر شما. و نوشتن که جهان گشته مجذوب قرآن ما، که بادا فدایش دل و جان ما، با قرآن عمل باید و اقتدا، که قرآن بود راه درمان ما.
نجم و سمانه قرآن، حياتي روح صلاتي آياتي قرآنا روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور الباري يغمر داري، بر أماني نجم سمانا، شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني.
نجم سمانا، شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
تشکر از همراهی یک و یک شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 38 تا 40 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد.
کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت ای قوم از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم.
یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار.
ای قوم من، این زندگی دنیا تنها متاع زود گذری است و آخرت سرای همیشگی است.
من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب.
هر کس بدی کند جز بمانند آن کیفر داده نمی شود، ولی هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی حسابی به آنها داده خواهد شد.
در برنامه های قبل گفتیم که فرعون قصد داشت حضرت موسی علیه السلام را به قتل برساند و به گمان خود از او که ادعای پیامبری داشت آسوده خاطر شود. یکی از درباریان فرعون که به موسی ایمان آورده بود ولی ایمان خود را پنهان می کرد، برای منصرف کردن فرعون از کشتن موسی ابتدا با فرعون و درباریان سخن گفت. سخنان او تا آنجا کارساز شد که فرعون تصمیم گرفت اقدام خود را به تأخیر بیندازد. او به وزیرش دستور داد برای رسوا کردن موسی برج بلندی بسازد تا فرعون از آن بالا برود و ببیند آیا خدایی که موسی ادعا می کند در آسمانها هست یا نه. روشن بود که موسی چنین ادعایی نداشت و فرعون برای مردم فریبی می‌خواست چنین کاری را انجام دهد. لذا در این مرحله روی سخن مؤمن آل فرعون با مردم است تا آنان آگاه شده و فریب حرف‌های وسوسه انگیز فرعون و اقدامات نمایشی او را نخورند. مؤمن آل فرعون به مردم گفت راه این است که من به شما می نمایانم. او در سخنانش به دو نکته مهم اشاره می کند. اول اینکه همه زندگانی انسان در این دنیا خلاصه نمی شود. زندگی این دنیا متاعی زود گذر است. این چند روز عمر به سرعت سپری می شود و چنگال مرگ گریبان همه ما را می گیرد. پس از مرگ نیز وارد جهان دیگری می شویم که قرارگاه همیشگی ماست. دیگر این که آنچه در آن جهان به کار انسان می آید کارهای نیکی است که در این دنیا انجام داده است، زیرا آن دنیا سرای کیفر و پاداش است و این دنیا سرای کار و عمل. کیفر و پاداش نیز متناسب با کارهای بد یا خوب به افراد داده می شود. البته در این امور هیچ تفاوت میان زن و مرد نیست و بین آنها در پیشگاه خداوند مساوات کامل برقرار است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه انسان مؤمن همواره در فکر ارشاد و هدایت دیگران است و هیچگاه این وظیفه از دوش او برداشته نمی شود. دوم اینکه دنیا ناپایدار است ولی قیامت پایدار بوده و سرای ابدی انسان است. پس لازم است انسان از زندگی خود در دنیا به نحو صحیح و شایسته استفاده کند و پیوسته کارهای نیک انجام دهد تا در قیامت از آن بهره گیرد. نکته سوم این که کسب کمالات و رسیدن به سعادت ربطی به جنسیت انسان ندارد و در این خصوص هیچ تفاوت میان زن و مرد نیست. و نکته پایانی این که ایمان بدون عمل کارساز نیست، چنان که عمل بدون ایمان نیز در دنیا میماند و به آخرت نمیرسد. پس هر یک از ایمان و عمل به تنهایی نجات بخش نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان گرامی، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقدامات صورت گرفت تا اهل بیت علیهم السلام به عنوان شارحان و مفسران واقعی قرآن مهجور واقع شوند. اعراض و رویگردانی از اهل بیت موجب ایجاد بزرگترین شکاف در میان مسلمانان شد و دوری از دستورات قرآن و متروک شدن بسیاری از معارف قرآن را به دنبال داشت. ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان فردی ناطق و تبیین کننده احکام و معارف کتاب خدا رابطه جدایی ناپذیری با قرآن کریم دارند. از این رو مهجوریت قرآن زمانی بروز آشکاری خواهد داشت که ائمه در جامعه مهجور باشند. و همین مناسبت در زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه می‌خوانیم: کتاب خدا با فقدان تو مهجور گشت. همچنین در زیارت آن حضرت می‌خوانیم: درود بر تو ای صاحب مصیبت جاویدان، که کتاب خدا در مورد تو مهجور و رسول خدا برای تو محزون گشت.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که با ما همراه این برنامه هستید. ما در فرجام سخنی برنامه قبلی بدین نکته اشاره کردیم که به باور بسیاری از اندیشمندان غربی که در حوزه فلسفه دین، معرفت شناسی و اخلاق تحقیق و پژوهش کرده اند و قلم زده اند، زندگی انسان وانگهی معنا پیدا می کند که به یک موجود متعالی و بیرون از خود انسان و غیر محدود مرتبط باشد و ما این وجود را در فرهنگ دینی و اسلامی مخصوصا خدا یا الله می نامیم. در تبیین این سخن باید بیفزاییم که انسان موجود هدفمند است، مگر اینکه انسانی باشد که موهبت عقل در او وجود نداشته باشد، وگرنه انسانی به ما هو انسان و نوع بشر و نوع آدمی موجودی است که دارای هدف است و زندگی انسان در صورتی معنادار می شود که در عرصه و قلمرو معرفتی بتواند هدف خودش را بشناسد، چون شناخت هدف برمی گردد به حوزه شناخت ها و حوزه معرفت انسان. انسان باید هدف خود را بشناسد و تعیین کند و زمانی که این هدف را شناخت به دنبال اون برود و تکاپوی او و تلاش او برای رسیدن به این هدف باشد. تنها موجودی که همیشه و همه جا با انسان است و میتواند به عنوان هدف در هر شرایطی و برای هر کسی و در هر مکانی و در هر زمانی قرار بگیرد، یک هدفی فرازمانی، فرازمینی، فرامکانی و فراجنسیتی و فرافردی. این هدف میتواند و تنها میتواند خدا باشد. خدا موجودی است که هر کمالی که تصور میرود، هر کمال مفروض و متصور را به طور کامل و بدون کمترین نقص در خود دارد و به تعبیر دینی ولله الاسماء الحسنا و صفات العلیا، تمام صفات والا و کمال هایی که فرض شود کمال است، همگی در خداوند وجود دارد و کمترین نقصی در خداوند تصور نمی رود. و چون چنین است، تنها و تنها او می تواند هدف انسان باشد و این هدف برای هر فردی و هر جمعیتی و هر شخصی در هر موقعیت و شرایطی میتواند به عنوان هدف باشد و خصائص و ویژگی های هدف را نیز در خود دارد. البته این سخن نیازی به تکمیل دارد که باید در برنامه های پیش رو به آن بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشاءالله که برنامه به دلتان نشسته باشه. اگر مایل بودین که از طریق سایت برنامه رو بشنوین، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در مورد تغذیه سالم به خصوص در جوانان و قشر جوان و نوجوان که خب مهمترین و نیازمندترین بخش از جامعه هستند، به یکی به اونا توجه شوه، رسیدگی شوه از جهات مختلف، از جمله در زمینی تغذیه و خوراک مناسب و طبیعی و خوبشان. در این ارتباط امروز میخواییم بحث داشته باشیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم، تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی تغذیه‌ای جوانان مخصوصا صحبت‌های لازمه بکنیم و انشالله استفاده لازمه شما ببرین از این بحثا. ای که برحال تغذیه سالم برای همه اقشار مخصوصا برای نوجوانها و جوانها چیست؟ و جوانها و خانواده هایشان، پدرها و مادرها، بستگان، همسران برحال برای تغذیه خود و قشر جوان خود چی نکات را باید توجه داشته باشند؟ مشکلات و پرابلم های خاص تغذیه‌ای که بیماری ها و بعضی از مریضی های را به وجود آورده چی چیزهایی است؟ چطور میشه با این عوامل خطر که تغذیه است و باعث بیماری و مریضی و مشکلات صحی و بهداشتی میشه، چطور باید مقابله کرد؟ چطور باید کنترل کرد؟ همه اینا را امروز قصد داریم که با دکتر صیب ساعیدی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. مخصوصا که میدانیم همونطور که اشاره شد که واقعا منشأ و مبدأ و سرچشمه بسیاری از مریضی هایی که ما در میان سالی و کلان سالی داریم میتونه مربوط به تغذیه نامناسب و نادرست و غلط ایام طفولیت، نوجوانی و جوانی ما باشه. برای اینمی این بحث ها بسیار مهم و پایه و اساسی است که باید ما آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم و انشالله در زمینه صحت و سلامت خود و اولاد و اعضای خانواده و فامیل و دیگه انسان ها کوشش بکنیم و راهنمایی بکنیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر سیب ساعیدی تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و ضرورت بحث روی تغذیه سالم و مناسب جوانان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که دلایل و عوامل اینمی ضرورت چیست و چرا باید ما توجه بکنیم به تغذیه سالم و خوب جوانان؟
اینکه رژیم غذایی نوجوانان و جوانان خب چه تفاوتی با بچه‌ها و با بزرگترها دارد، این رو اول ما باید صحبت بکنیم که اصلا ما ببینیم جوانها اوضاع تغذیه‌شون چرا متفاوته. در مورد نوجوانان حالا و مثلا جوانهایی که مثلا حدود مثلا فرض فهمید که از 12-16-17 ساله میخوایم صحبت.
بله،
ببینید چند تا اتفاق برای بچه‌هایی که توی این رده سنی هستن اتفاق میفته. اول اینکه اینها جهش رشدی رو میخوان تجربه کنن، پس نیازمند یه سری از مؤلفه‌های مانند پروتئین و آهن و کلسیم رو خواهند داشت که ما امروز در موردش صحبت. دوم اینکه خب بچه ها در حالت رشد و یکم حالا بلوغ و قبل از بلوغ یه خصوصیات اخلاقی خاصی هم بهشون درشون ایجاد میشه که خب این هم باز تغییر عادات غذایی رو به وجود میاره. مثلا دیگه اون حالتی که ما قبلا به بچه‌ها میگفتیم اینو بخور و اون یکی رو نخوریشون میپذیرفت، اینطور نیستن، دوست دارن که خودشون تصمیم بگیرن چون احساس میکنن که دارن به دنیای بزرگسالی وارد میشن، بنابراین دوست دارن که یه سری از غذاها رو خودشون انتخاب کنن و در مقابل برخی از غذاها ممکنه که مقاومت بکنن. اتفاق بعدی که در این بچه‌های این سن سال میفته اینه که اینها آروم آروم استقلال مالی هم دارن پیدا میکنن، بنابراین یک پدر و مادر یک پولی به اینها ممکنه بده و اینها یواشاش تصمیم گیری در مورد غذاشون داشته باشن که تا چند سال پیش نداشتن. خب بچه معمولاً از این سن و سالی ممکنه که دوست داشته باشه که مثلا یه غذایی بخره بیرون با دوستاش یا خودش بخره بیاره خونه. و اینجا این که حالا فهم تغذیه‌ای بچه چطور باشد و انتخاب‌های تغذیه‌ایش ممکنه که کم متفاوت باشه و این خودش باعث به وجود اومدن عادات غذایی نادرست بشه.
بله،
از طرفی هم نیازهای اینها خیلی بالاست که ما در موردش هم با صحبت خواهیم کرد. من این ستاره رو باز کردم که چه تفاوتی بچه‌های این سن و سال با حالا کودکان دارن و چه تفاوتی با بزرگترها دارن که انشالله در مورد هر کدوم از اینها بتونیم که پیش بریم و در موردشون صحبت بکنیم انشالله.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد اندازه و چگونگی تغذیه و خوراک جوانان است که در چه حد و حدودی ما نرمال و طبیعی میگیم، چون واقعا با یکی ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان مطرح میشه به اینمی دلایل که شما اشاره داشتین، گاهی والدین و پدرها و مادرها یا از لاغری و بد بودن تغذیه و بد خوراک بودن طفل و اولاد و جوانشان صحبت میکنن یا از زیاد خوردن و پرخوریشان شکایت دارن، تشویش دارن. در این زمینه بفرمایید که حد و اندازه مناسب و طبیعی غذا خوردن برای جوانان چگونه است، چطور باید تعیین شود؟
ببینید در مورد چند تا مطلب میخوام صحبت بکنم، میخوام اطاله کلام بکنم. یکی در مورد پروتئین و انرژی. اگر فرزند ما داره چاق میشه، بنابراین به نظر میاد که انرژی دریافتیش بیشتر، احتمالاً شبها بیشتر میشینن، دریافت غذاییشون بیشتر هست و خود این باعث میشه که بچه‌ها چاق بشن. این یک.
بله.
دوم ممکنه که اون سمت برنامه اینطور باشد که خب بعضی از بچه‌ها ممکنه که کمبود داشته باشن، یعنی به لحاظی کمبود آهن و پروتئین و کلسیم، چون بچه‌ها و کودکان در این سن در حال رشدن. ما در هنگام رشد نیازمندی کلسیم و آهن و پروتئین و تا حدی میشه گفت که حالا اینا که خیلی دیگه از هر منش شمسن، ولی سایر مواد مغذی هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
چرا؟ چون این نوجوان داره اندازه های عضلاتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین خیلی نیاز به پروتئین دارد و آهن. از طرفی استخوان ها در حالت رشد، بنابراین کلسیم، فسفر، ویتامین دی که اتفاقا مشکلات کمبود ویتامین دی در کشور ما و کشورهای اطراف ممکنه که خیلی بارز باشد.
بله.
از طرفی بنابراین با وقتی نگاه میکنیم به تصویر کلی، ما یک سری بچه ها رو خواهیم داشت که اینها خیلی خوب دارن رشد میکنن، قد میکشن، چاق نشدن، حال عمومیشون خوبه. نگاه میکنیم کمبود آهن ندارن، زیر چشما تیره نشده، موها ریزش نداره، کف دست عرق نمیکنه، ضعف نمیکنن، همین چیزهایی که داریم میبینیم سالمه.
بله.
از طرفی ممکنه بچه‌هایی باشن لاغرن و این مشکلات رو دارن که کمبودها رو دارن. از طرفی فیلم بچه‌هایی رو دیدیم که دارن چاق میشن، در دوران نوجوانیشون چاق میشن، که خب این هم باز جزء مطالبی هست که باید الان در موردش صحبت بشه، چون در طولانی مدت باعث تعویق رشد قدی خواهد بود یا از رشد ایستادن بچه‌ها خواهد بود.
ببخشید دکتر صاحب، این بحث رشد قد فرزندانه که مطرح میکنین، خب در امی زمینه بسیار نظرات و توصیه های مختلف وجود داره. بعضی ها مکمل ها و سپلمنت هایی را توصیه میکنن، مثل الارجینین و ترکیبات و دواها و بعضی مکمل های مختلفه. برای اینمی موضوع هم اگر به شما مراجعه شوه، مشخصا شما چی توصیه هایی دارین؟ مصرف اینمی مکمل ها و تقویت کننده ها را یا چیزهای دیگر را شما توصیه میکنین؟
ببینید، ما اولین کاری که میکنیم وضعیت بچه را اول نگاه میکنیم. بچه هست که چاقه، اگر نوجوانی هست که چاقه، ما قطعا اولین مورد نگرانی ما اینه که این چاقی باعث بشه که ایشون قد نکشه، چون ما میدونیم بچه هایی که چاق هستن فشار وزنی باعث میشه که استخوان ها رشد طولی نکنن. بنابراین این فرزند ما ممکنه که شب هنگام تا صبح استخوان ها رشد قدی میکنن، صبح که بیدار میشه این فشار وزنی باعث میشه که بچه قد نکشه. خب یکی از داستان ها پس برای قد همین بحث وزن.
بله.
دومی مطلب که باید نگاه کنیم و بپرسیم خوابه. قدیمی‌ها گفتن خواب و خوراک، یعنی حتی خواب رو از خوراک هم زود. بنابراین خواب مهمه. بچهای ما الان مخصوصا که خب حالا می‌بینیم که بچه‌ها تا دیر وقت می‌شینن و صبح تا دیر وقت می‌خوابن، خود این هم باعث میشه که بچه‌ها اون زمان پیک تولید به قول معروف هورمون رشد رو از دست میدن و عملاً زمانی که هورمون رشد ترشح میشه اینها در حالت بیداری هستن و هورمون رشد تاثیر نخواهد داشت. این هم پس عامل دیگری است.
بله.
عامل سوم این که خب خود بچه‌ها نگاه میکنن. خب خیلی وقتا من پدر مادرها بچه‌ها رو میارم مطب نگاه میکنم، میبینم این بچه کاملا مشخصه ضعیفه، زیر چشا تیره است، ریزش مو، کف دست عرق کرده، ناخن‌ها به سفیدی میزنه، فرد میگه من دستا و پاهام شبا عرق میکنه، بدنم عرق میکنه، این یقم و اطراف گردن عرق میکنه، ضعف میکنم، لب‌ها از قرمزی به آبی میزنه. خب همه اینها داره یک تصویری رو نشون میده که این بچه کمبود آهن دارد. حالا این کمبود آهن معمولا اینطور نیست که فقط ما کمبود آهن رو داشته باشیم، مخصوصا وقتی که بچه‌ها در حال رشد هستن تمام فلزات دو ظرفیتی معمولا کمبود با هم به وجود میاد، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روی. این 6 تا فلز دو ظرفیتی اتفاقا برای رشد و تکامل بچه‌های ما و مخصوصا رشد در هنگام اون سنی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم بسیار مهم خواهند بود.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی، در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستید. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم، 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم، بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند، نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل، و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و امتنان از توجه شما عزیزان شرمنده و از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با شرایط جوانان در سن جوانی